چه دانستم که این سودا تبدیل آمد، نه همون ماند و نه دریا. چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بی که ظالم های بسیاره. چه دانم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کفی افیون.
از رادیو فرهنگ بخش شبانگاهی برنامه‌ها در خدمت شمایی. عزیزان همراه، شبتون بخیر. فرصتی داریم تا پخش برنامه بعدی. بهتر دیدیم با توجه به درخواست‌های بسیار زیاد شما شنوندگان گرامی، به ویژه دوستداران موسیقی، در فرصت پیش رو یکی از آثار فاخر ساخته شده در دهه اخیر رو براتون پخش کنیم. اما قبل از پخش این آهنگ میخوام گفتگویی هم به صورت تلفنی داشته باشیم با آهنگساز این اثر. قطعه موسیقی بی کلام عاشق با نام بین المللی لاو، اثر ماندگار استاد کیارش سنگرانی واحد، که صحبت میکنیم با ایشون و از خود ایشون میخوایم در مورد آثارشون با ما صحبت کنن. استاد سنجرانی، صدای منو دارید شما؟
درود به شما. من هم سلام عرض میکنم به شما، همکار ارجمند. بله، صدای شما رو میشنم.
شبتون بخیر، خسته نباشید. من نمیدونم متوجه شدید، ما یه فرصت کوتاهی داریم، گفتیم بهتر که قرار هست وقتی آهنگ ساخته شده شما پخش بشه یه گفتگوی کوتاهی هم در حد چند دقیقه‌ای داشته باشیم استاد با شما. اینکه این اثر عاشقتون رو برای ما یه مقدار توضیح بدید، چطوری ساخته شد، اعضای ارکستر این اثر چه کسانی بودن، ممنون میشم.
خواهش میکنم. پیشا پیش سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ و خوشحالم که این توفیق دست داده که در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ باشم.
ممنون و متشکرم.
از توجهتون به این قطعه موسیقی خیلی سپاسگزارم و همونطور که فرمودید نام اثر عاشق هست. سعی بر این بوده، نگاه من به عنوان خالق اثر و آهنگساز این بود که یک تجربه صوتی از عشق رو به مخاطب ارائه بکنم.
بله.
و اون احساس عاشقانه رو ایجاد بکنم در مخاطب. در این اثر من از ستار و گیتار استفاده کردم به خاطر اینکه گیتار به نوعی البته با یک واسطه نمایندگی میکنه روی کرد عاشقانه مغرب زمین رو، که روی کردی توأم با لطافت‌های زمینی تر و زیبایی‌های از اون جنس، و ستار که خاستگاهش از عشق صوفیانه و عارفانه و عمیق و زیبای شرقی، که این دو با هم یک کوب و ترکیبی جامع از عشق به معنای واقعی کلمه با دو روی کرده عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، آقایت ما را بدان سر رهبر است. سعی شده که تجمیع این دو بتونه احساس عشق رو در کمال ایجاد بکنه، البته به قدر وسع هندک بنده.
خواهش میکنم.
این اثر با همراهی گیتار آقای نجفپور اجرا شده. ستار و اجرای ستار و دست رو و کاخون رو بنده انجام دادم. و با تهیه کنندگی دوست خوبم آقای داجو و در استودیو سیما ضبط کردیم در یکی از استودیوهای ساختمان شهدا. این قطعه ساخته شده. اگر نکته دیگری هست من در خدمت شما هستم.
فقط در مورد کپی رایت این اثرتون، من شنیدم سوء استفاده هایی شده، یه توضیح مختصر بفرمایید.
استفاده میکنم. بله، دریغ و درد که این قطعه عزیزی که شاید کمتر بهره مند بودن از ذوق هنری این اثر رو بدون اینکه من مطلع باشم به نام خودشون و در یک آلبومی به نام گلستان در امریکا منتشر کردن و به فروش میرسونن. نام اثر رو هم متأسفانه تغییر دادن و خدمت شما عرض کنم که به For All Your Dreams، یعنی به تمام، برای تمام رویاهای تو، نام اثر من رو تغییر دادن و ما در حال پیگیری های حقوقی هستیم.
انشالله که به نتیجه مطلوبی هم برسید.
امیدوارم انشالله. به دعای هموطنان عزیز این قطعه تقدیم شده به همه عشاق. من خیلی ناراحت اون بودش نیستم، ناراحت اینم که این کار هنری و کار اصیلی نبوده. اگر خود من رو در جریان میگذاشتم مثل عزیزان دیگری که از این اثر استفاده کردم، احتمال این که من این اجازه رو صادر بکنم بسیار بالا بود.
استاد سنجانی، این آهنگتون در حال پخش است. من با شما خدافظی میکنم، فرصت نداریم. انشالله در صحبت‌های بعدی در خدمتتون خواهیم بود. شبتون بخیر.
شما همیشه عاشق باشین. شب شما هم بخیر.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
عزیزان همراه، دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه رادیو داستان باشید به مدت 14 دقیقه و 33 ثانیه.
رادیو داستان.
آنچه برایتان می‌خوانم متن خلاصه شده از شماره 58 ماهنامه داستان همشهری است. نام داستان خیال، نویسنده پیمان هوشمندزاده. دخترم 4 ساله است. از 1 سال پیش حرکت خودجوشی را شروع کرده که ظاهراً همه بچه‌ها در این سن گرفتارش می‌شوند. او تا می‌تواند به خیالاتش وسعت می‌دهد و مرتب داستان‌هایی برایمان می‌گوید که اتفاق نیفتاده. زیاده رویش در این کار کمی ما را نگران کرده بود. اوایل فکر می‌کردیم شروع کرده به دروغ گفتن، ولی چند وقتی که گذشت فهمیدیم چیزی جز خیال بافی نیست. دخترم خیان را به مسابه واقعیت می نشاند و آن را به روند عادی زندگی اضافه می کند. برای او خیال جزئی از واقعیت است و بین این دو تفاوتی نمی بیند، در حالی که برای ما دست کم از نظر جنسیت یا حالت بهترش ماهیت دو چیز متضاد به حساب می آیند. ولی جدا از قضیه باورپذیری، داستانهایی که امروز می گوید تقریبا انسانی و معقولند. در واقع خصوصیات انسانی آرام آرام به تصوراتش تحمیل شده، یا بهتر بگویم دارد می شود. معمولا روایتی خطی را پیش می گیرد، در حد خودش نقطه اوجی هم می سازد، ولی انتهای داستان همچنان باز است. پایان هیچ داستانی را نمی بندد و با مقدمه مختصر و مفید دیروز توی مهد که هم زمان و هم مکان را در اختیارمان می گذارد، بلا فاصله داستان بعدی را شروع می کند. گاهی فکر می کنم شاید فقط می خواهد قدرت تخیلش را به روخم بکشد. در این یک سال نقاط اتصال او با واقعیت بیشتر شده، به طوری که امروز اسکلت چیزی را که روایت یا تصور می کند واقعی است، یا حداقل به جهان ما نزدیکتر است. امروز خیلی راحت او از یک در فرضی رد می شود، در را می بندد و دیگر مرا نمی بیند. اما همین بازی ها شاید در سال آینده به نظرش احمقانه بیاید. ظاهراً هرچه که می گذرد نمودهای واقعی سلطه بیشتری میابند و خیالات ما بیشتر و بیشتر در محدوده و وجوه انسانیمان شکل میگیرند و رسیدن به آن نظم یا بی نظمی بکر که شاید دیگر قابل تصور هم نباشد سختر و سختر میشود. همیشه به بچه هایی که تازه عکاسی را شروع کردن پیشنهاد می کنم حتما با دوربینی کار کنند که فیلم می خورد و نه دوربین های دیجیتال. این حرف را گاهی بدون هیچ توضیحی می گویم و گاه با شرح کامل علت، بسته به برداشت خودم از طرف، اما اغلب اوقات به ضررم تمام می شود. بیشتر از گوشه و کنار می شنوم و گاهی مستقیم از آنهایی که خود را نسبت به بقیه پیشروتر می دانند که طرف از جهان عقب افتاده. اما این پیشنهاد نه برای این است که به آنها بگویم همه چیز را باید از یکی یکش آموخت، که واقعا به این حرف اعتقادی ندارم، بلکه بیشتر به دلیل بازآفرینی است که در مسیر رسیدن به عکس برایشان اتفاق می افتد. در عکاسی دیجیتال زمان دیدن عکس درست بعد از لحظه عکاسی است. در واقع از لحظه دیدن موضوع تا دیدن عکس زمان بسیار کوتاهی می‌گذرد، شاید فقط چند ثانیه. این زمان برای حرفه‌ای‌ها هر چند که کافی است، ولی اصولاً به آن احتیاج ندارند. اما برای تازه‌کارها نه کافی است و نه لازم، بلکه مخرب است. همیشه آنچه تصور می شود کاملتر و زیباتر است در واقع همیشه بی نظیر است. وقتی عکاسی را تازه شروع کرده بودم، بین عکسی که می گرفتم با عکسی که چاپ می شد زمین تا آسمان فرق بود. در اصل عکسی را می گرفتم و عکس دیگری را تصور می کردم. نکته در این بود که عکس امروز گرفته می شد و دست کم یک هفته دیگر به چاپ می رسید. عکس گرفته شده یک هفته در ذهنم بازسازی می شد. یک هفته تمام عناصر عکس را هل می دادم به جایی که می بایست می بودند و آنقدر ادامه می دادم تا به ایدئالم برسم. اما در نهایت در زمان دیدن مجددش همه چیز فرو می ریخت. هیچ نشانه ای از آن ایدئال وجود نداشت. همه چیز در آن عکس بازآفرینی شده بود، بازسازی واقعیت به نحوه احسن. متاسفانه شهوت دیدن عکس در عکاسی دیجیتال این فرصت را از تازه کارها می گیرد که به ایدئالهایشان پروبالی بدهند. ما با خیال زنده ایم. به همین دلخوشکنک‌های ساده، به همین گریزهای کوچک خوشبختی. واقعیت همان خط صاف تکراری همیشگی است که فقط راه برگشت ندارد و با همین برگ برنده یک عمر مشغولمان می کند. اما خیال پرواز است. ما با خیال جهان را وسیع می کنیم، جهان را تحمل پذیر می کنیم. بارها سعی کردم که خودم را به جای دخترم بگذارم و جهان جدیدی را کشف کنم. جهانی که برای او جهان پیش تولید است می تواند برای ما سراسر تولید باشد. مارکس جایی تاکید می کند که اتفاقات عجیب و غریب دنیا واقعیت دارند، هر چقدر هم که جریان پیچیده تر می شود. یک مثال از خودش می آورد که بی برو برگرد باورمان بشود. یک جا یک نفر زنده می شود، یک جا کسی یک دفعه غیب می شود، یکی همیشه زنده است و دائم آقا یا خانمی را که 30 سال پیش توی یک دهی می شناخته خیلی اتفاقی وسط کوچه پس کوچه‌های پاریس می بیند و خلاصه پر از اتفاقاتی شبیه اینها. بسیار خوب، هر چه باشد طرف مارکز است، برگ چغندر که نیست، می دارد چطور بنویسد که باور کنیم. و مارکز جانوری یکی است که از تخیلاتش نامی خورد. او درست مثل بچه ها واقعیت و خیال را در یک سطح کنار هم می نشاند، آنها را با هم بر می زند و زمانی که یکی شدند، زمانی که خودش باورش شد، جهان جدیدی می آفریند. دو مثال شدیداً مرتبط و البته متناقض. یک، چند سال پیش وقتی تلفنی از یکی از دایی‌ها که خارج از ایران زندگی می‌کرد پرسیدم چرا می‌خواهد برگردد، خیلی جدی گفت می‌خوام بیام غاز بچرونم. آن زمان فکر می‌کردم یا زیادی خارجی شده یا منظورش از این حرف این است که ساکت شو، به تو هیچ ربطی نداره. در نتیجه عکس العملم چیزی نبود جز این که به مادرم نگاه کنم و بگویم خب از من خداحافظ، بیا با خواهرت صحبت کن. اما سال بعد تنها وجه مشترک او با کسانی که برمیگردند ایران این بود که یکی دو هفته این گرفتار دندان پزشکی شد، ولی هفته سوم شمال بود با بیشتر از 200 قاز که هر روز آنها را میچراند. دو، ما در ایران عکاسی داریم یا شاید داشتیم که قدر زاویه دیدش را نمیدانست. در حال حاضر خبری از او ندارم، هم دانشکده ما بود، عکاسی میخواند. یکی دو سالی از ما پایین تر بود، آن زمان مستند عکاسی میکرد. تفاوتش با ما این بود که قد کوتاهی داشت، قد خیلی خیلی کوتاهی، اسم علمیش را نمیدانم. همیشه به او میگفتم از قدت بیشترین استفاده را بکن. میگفتم تو دنیا را از زاویه میبینی که هیچ کس نمیبیند. اما او هیچ وقت قدرش را ندانست. هرچند کاملا جدی میگفتم، ولی به گمانم او فکر میکرد مسخرهش میکنم. به طور جنون‌آمیزی به خاطر این جریان لج میکرد، انگار که همیشه دلش میخواست در عکسهایش کوتاهیش را پنهان کند. همان روزها به دلیلی که یادم نیست و البته هیچ اهمیتی هم ندارد، طبق معمول دانشجوها شروع کردند به شلوغ بازی. ما که رسالت سبت روی دوشمان بود شروع کردیم به عکاسی. حیات دانشکده پر شده بود و عده‌ای هم توی خیابان ایستاده بودند. یکی از دانشجوها بلندگوی دستش گرفته بود و بالای سکوی بزرگی که بچه‌های تئاتر از سالن تمرینشان آورده بودند سخنرانی می‌کرد. با چند متری فاصله پشت سرش بودم. خودم را کشان کشان از لای جمعیت کشاندم جلو که از روبرو عکسی بگیرم. سخنران را که رد کردم به 7-8 تا عکاس رسیدم که نه تنها همه نشسته بودند، بلکه تا جایی که می توانستند خم شده بودند تا از طرف عکس بگیرند، همه به این امید که زاویه عجیب و غریب تری کشف کنند. درست بالای سر همه آنها عکاس قد کوتاه ما روی دوش یکی نشسته بود و عکاسی می کرد و به خیال خودش دقیقاً به همان علتی که بقیه خم شده بودند او رفته بود آن بالا. خوب یا بد، در خانواده بزرگ شدم که به تصوراتشان زیادی اهمیت می دادند. قصه‌گو هستند و خاطرات خانوادگی بسیاری برای بازگو کردن دارند. حتی خاطرم هست که یکی برای آن که هیچ داستانی فراموش نشود آنها را می نوشت. اما همه درباره این یک واقعیت ثابت نظر ثابتی ندارند. نزدیکترین روایت به واقعیت را یکی از خاله ها دارد. حافظه خوبی دارد و دیالوگ‌ها را دقیق پشت هم می‌چیند، ولی طبیعی است که به روایتش از همه بیشتر اعتراض می‌شود. حق هم دارند. من هم فکر می‌کنم بیان صرف استخوان‌بندی یک داستان دست کمی از تحریف آن ندارد، مخصوصاً که بدون جذابیت باشد. دایی منوچهر مرد بزرگی بود، واقعاً بزرگ. همین دیروز فوت کرد. خدا بیامرز، همه چیز را برخصی می‌دید. حتی در طنزترین داستان‌هایش پیچی بود که تا ابد هرز می‌چرخید. اما جالب‌تر از همه روایت یکی از عموهاست. او یک خیال باف حرفه‌ای است و داستانی را که در آن اغراق نشده باشد قابل تعریف نمی‌داند. عجول است و همیشه در اعتراض به نوع بیان دیگران خودش سررشته کلام را دست می‌گیرد. ولی نکته مهم در داستان‌هایش این است که هر داستان را هر بار به نوع متفاوتی می‌گوید و هر بار بهتر از بار قبل. او از گستردگی خیال حد اکثر استفاده را می‌کند و به پشتوانه اغراق قابلیت جابجایی سطوح داستان را برای خودش نگه می‌دارد تا هر بار شگفت زده مان کند. و مهمتر از همه، هر بار پیچیده تر از قبل اتفاقی که تنها با پادادن به خیال ممکن می‌شود را تعریف می‌کرد. این اتفاق هرچند در داستان به راحتی و تنها با جابجا کردن یکی دو عنصر شدنی است، اما در عکاسی بسیار مشکل‌تر و پردردسرتر خواهد بود. هرچه باشد، یک پای عکاسی در واقعیت گیر است و بازی با آن بسیار سخت‌تر است تا چیزی که سر تا پا خیالی است. آنچه برایتان خواندم متن خلاصه شده ی داستان خیال بود به قلم پیمان هوشمندزاده.
روزگار خوبی داشته باشید دوستان شنونده. باز هم فرصتی هست تا اعلام کنم اگر علاقمند شنیدن برنامه چهارباغ هستید و شرکت در این برنامه، با دو شماره تلفن 220 485 و 200